ساعت 8 صبح در ایران و شما میهمان سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگر از ابتدای این برنامه پا به پای ما اومدین ازتون ممنونم و بهتون خسته نباشید میگم، و اگر تازه با ما همراه شدین که خوش اومدین به این برنامه. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از شاهین بشیری و بعد از خبرها میرسیم به گزارش‌ها و گفتگوهای بخش سوم برنامه، اما فعلا خبرها با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه برای شنیدن سخنان مقام‌های ارشد دولت اوباما درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت اوباما برای جلب حمایت نمایندگان کنگره، جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع خود را به این جلسه می‌فرستد. جلسه روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی مجلس سنا پیش از نشست کنگره در روز 9 سپتامبر یک هفته دیگر برگزار می‌شود که قرار است درباره تصمیم اوباما به اقدام نظامی در سوریه بحث و رأی‌گیری کند. دولت فرانسه اعلام کرد که روز دوشنبه اطلاعات طبقه بندی شده ای را در اختیار نمایندگان ارشد پارلمان این کشور قرار داد که حاکی از رخ دادن حمله سنگین شیمیایی در حومه دمشق و مقصر بودن حکومت بشار اسد است. نخست وزیر فرانسه گفت دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور بر اساس فیلم‌های ویدیویی دست کم 281 جسد را شمردند که در حمله شیمیایی کشته شدند. در این گزارش افزوده شده است که این حمله با پرتاب راکت انجام شده و به اعتقاد مقام‌های اطلاعاتی فرانسه مخالفان چنین توانایی ندارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پارلمان این کشور روز چهارشنبه موضع دولت را در ارتباط با سوریه بررسی می‌کند. همزمان با بازدید هیئت سازمان ملل از اردوگاه اشرف، یک مقام امنیتی عراق یافتن 52 جسد مجاهدین خلق را تأیید کرد. این مقام امنیتی که عضو گروه تحقیق دولت عراق است به خبرگزاری فرانسه گفت که 42 تن از ساکنان اردوگاه هنوز زنده هستند. او احتمال کشته شدن این عده در درگیری داخلی را بار دیگر مطرح کرده، اما سازمان مجاهدین خلق میگوید نیروهای عراقی نیمه شب شنبه وارد کمپ شدند، 52 نفر را کشتند و اموال و دارایی‌های آنها را آتش زدند. سازمان ملل متحد طی آماری که به تازگی منتشر کرده از آوارگی حدود 1/3 مردم سوریه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام سازمان ملل متحد روز دوشنبه 2 سپتامبر گفت در جریان جنگ داخلی سوریه بیش از 5 میلیون نفر در داخل مرزهای این کشور آواره شدند و 2 میلیون نفر دیگر نیز به کشورهای همسایه گریختند. طارق کردی، نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در سوریه، اضافه کرده است که کمک‌های بین‌المللی برای آوارگان کافی نیست. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان میگوید میزان تلفات و خسارات جاری در میان نیروهای پلیس و ارتش این کشور غیر قابل تحمل است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جوزف دانفورد، فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان، طی مصاحبه‌ای با روزنامه گاردین که امروز سه‌شنبه منتشر شد، گفت نیروهای امنیتی افغانستان ممکن است نیاز داشته باشند که 5 سال دیگر نیز از حمایت نیروهای غربی برخوردار شوند تا بتوانند مسئولیت کامل برقراری امنیت را بر عهده گیرند. جوزف دانفورد تاکید کرد این دیدگاه وی و تمام فرماندهان نظامی دیگر است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که مسئولیت کامل برقراری امنیت در افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی به نیروهای این کشور سپرده خواهد شد، هرچند تعدادی از نیروهای ناتو برای آموزش نیروهای افغان در افغانستان باقی میمانند. اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری ایران، اعلام کرد شماری از اموال دولتی از جمله چند ساختمان متعلق به مناطق آزاد قشم و چابهار در تهران به دانشگاه زیر نظر محمود احمدی نژاد واگذار شده است و دولت جدید در صدد است این اموال را به مناطق آزاد برگرداند. اکبر ترکان در نامه‌ای که خبرگزاری ایسنا متن آن را منتشر کرده است، خبر داده که دولت محمود احمدی نژاد در روزهای آخر کار خود علاوه بر واریز کردن 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان، چند ساختمان مناطق آزاد قشم و چابهار در تهران و همچنین تعداد زیادی خودرو را به مؤسسه خانه ایرانیان واگذار کرده است. دانشگاه ایرانیان قرار است زیر نظر این مؤسسه کار خود را آغاز کند.
ممنونم از شاهین بشیری که با خبرهای ایران و جهان در این برنامه ما را همراهی کرد. ما در سومین بخش صبحانه با خبر یک گزارش داریم، سه گفتگو و برنامه را با یک ترانه از علیرضا قربانی به پایان می‌بریم. اما اظهار نظرهای اخیر هاشمی رفسنجانی درباره بحران سوریه و انتشار برخی خبرها به نقل از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازتاب‌های مختلفی همراه بوده است. آبتین صدر نگاهی دارد بر مواضع اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرهای منتشر شده به نقل از او.
در روزهای اخیر گفته‌های منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اوضاع منطقه و سوریه خبرساز شده است. برخی خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های خبری اصولگرا همچون خبرگزاری فارس به تازگی خبری را منتشر کردند که در آن به نقل از هاشمی رفسنجانی مطالبی درباره سوریه و قابل پیش‌بینی بودن سقوط حکومت بشار اسد نقل شده بود. در خبر خبرگزاری فارس آمده بود که آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با مردم اصفهان در هفتم شهریور در جماران گفته دولتی که ملت خود را بمباران شیمیایی کند عواقب سخت آن را خواهد دید، همان گونه که صدام حسین دچار چنین سرنوشت هولناکی شد. این اظهار نظر هاشمی رفسنجانی گرچه در وبسایت مجمع تشخیص مصلحت نظام ثبت نشد، اما نعیمه اشراقی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در صفحه فیسبوک خود آن را تایید کرد. تا اینکه نهم شهریور روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنان منتسب به آقای هاشمی رفسنجانی را تکذیب کرد. خبرگزاری فارس به دنبال انعکاس این سخنان هاشمی رفسنجانی در خبری دوباره نوشت که به نظر می‌رسد ایشان بار دیگر موضع کشورهای غربی را در قبال سوریه تایید کرده و بهانه آنان را برای حمله به سوریه قابل قبول می‌داند. حکومت ایران و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از حامیان حکومت بشار اسد هستند و با هر گونه دخالت نظامی در سوریه مخالفند.
آبتین صدر گزارش می‌داد. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده است که به نظر وزارت خارجه سفر آقای روحانی به نیویورک قطعی شده است. با این همه او تأکید کرده که خبر نهایی را در صورت صلاح دید حسن روحانی اعلام خواهد کرد. یک روز پس از مراسم تحلیف حسن روحانی وزیر وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد از رئیس جمهوری برای حضور در نشست خلع سلاح جهانی دعوت به عمل آورده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ابتدا از او پرسیده است که چه عواملی میتواند منجر به لغو سفر حسن روحانی به نیویورک شود. حسین علیزاده:
اظهاراتی که آقای ظریف گفته میشه، من بیشتر این رو میفهمم که شاید سفر فقط در تحت شرایط خاصی که قبال منطقه درش قرار گرفته تحول خاصی اتفاق بشه، شاید در این صورت در لحظات آخر کنسل بشه، وگرنه اراده بر رفتن سفر آقای روحانی به نیویورک قطعی شده، اونم خصوصا با تجربه‌ای که آقای ظریف داره. الا اینکه به هر حال در هر شرایطی روزنه‌ای برای اینکه نوعی گریز باشه وجود داره که در شرایط خاص این سفر شاید کنسل بشه.
آقای علیزاده، آقای روحانی در وعده‌های انتخاباتیشون و همینطور سخنرانی‌های بعد از ریاست جمهوری در مورد مبارزه با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و تعامل به جهان و همینطور تلاش برای رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران صحبت کردن. به نظر شما آیا سفرشون به نیویورک میتونه تأثیر بگذاره در نزدیک شدن به شعارهایی که دادن؟
قطعاً ایشون برای اهداف سیاست خارجی که تدوین شده و خصوصا خود آقای ظریف روز رأی گیری و رأی اعتماد مطرح کرده، برای این سفر رو انجام خواهد داد که به حال اون مسئله آرای زیادی که برای ایشون ریخته شد در مرحله اول رو به نمایش بگذارن، طوری که به هر حال انزوایی که الان جمهوری اسلامی در اواخر دولت احمدی نژاد بهش گرفتار شده بود رو به نحوی بشکنه. در اونجا ما شاهد خواهیم بود که آیا تعداد ملاقات هایی که مقامات خارجی و رؤسای دیگر دول با آقای روحانی انجام خواهند داد، یه شاخصه در دست ما خواهد داد که چقدر این انزوایی که جمهوری اسلامی درش گرفتار آمده مرتفع شده. و این بهترین موقعیتی هستش که ببینه آقای روحانی ارزیابی از جایگاه و وضعیت خودش به دست بیاره.
و آقای علیزاده، آقای روحانی بعد از آقای احمدی نژاد دومین رئیس جمهور ایران هستن که در اولین سفر خارجیشون به نیویورک سفر میکنند. فکر میکنید آیا سفر آقای روحانی به نیویورک هم همون حاشیه هایی از جنس سفر آقای احمدی نژاد رو خواهد داشت، یا نوع برخورد دیپلماتیک ایشون با توجه به سابقه شون متفاوت خواهد بود؟
قطعا متفاوت خواهد بود، کما این که حتی در همین یک ماه گذشته که دولت رو در دست گرفتن، ما از اون حرف ها و به تعبیر لاتایلاتی که در دولت احمدی نژاد میشدیم نخواهیم شنید. به هر حال وزیر خارجه مجربی رو ایشون در کنار خودش داره که در همونجا سفیر ایران در نیویورک بوده، مسلما سخنرانی منطقی رو از خودشون ارائه خواهند داد. و علت این که اولین سفرشون رو سفر به نیویورک گذاشتن، در واقع فعال بودن در عرصه دیپلماسی عمومی هستش. همونطور که گفتم در اونجا ایشون سعی میکنه با مقامات دولت‌های خارجی ملاقات رو در رو بکنه، رایزنی بکنه، فشار رو از جمهوری اسلامی برداره، نوعی وحدت و همدلی که مثلا در ایران به وجود آمده رو نشان بده و نمایش بگذاره. به این ترتیب موجباتی رو فراهم بکنه که از فشارهای تحریم بلکه بتونه بکاره. به حال رفتن در مسیر دیپلماسی عمومی مسلما از روش منطق و گفتار خردورزی خواهد بود، نه مثل گذشته.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران بود که به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد در مورد سفر آقای حسن روحانی به نیویورک.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم با صدور حکمی صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی را از سمت خود برکنار کرد. حسین سلیمی استاد روابط بین الملل و معاون فرهنگی و دانشجوی پیشین دانشگاه علامه به عنوان سرپرست این دانشگاه انتخاب شده است. صدرالدین شریعتی 8 سال ریاست دانشگاه علامه طباطبایی را بر عهده داشت و یکی از پیشگامان اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها بود. فرین آسمی در این باره با هادی کهالزاده دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو سابق شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که عملکرد 8 ساله صدرالدین شریعتی دانشگاه علامه طباطبایی را در چه جایگاهی قرار داده بود. هادی کهالزاده در آمریکا:
دانشگاه علامه اهمیتش به دلیل نوع کارکردی که داره، تربیت در حقیقت دانشجو و دانشپژوه در حوزه علوم انسانی، حوزه‌ای که به شما یاد میده تا چگونه مسائل اجتماعی رو تحلیل بکنید، روش تحلیل اجتماعی به شما یاد میده. دانشگاهی هستش که میتونه سیاست اجتماعی رو در کشور خلاصه تقویت بکنه و نیروهای تربیت بکنه که در حوزه سیاست‌گذاری کشور نقش حیاتی داشته باشه. بنابراین یک مقدار حساسیتی که رو شریعت بود به دلیل حساسیت جایگاهی بود که دانشگاه و کارکردی بود که دانشگاه علامه داشت و انتظاری که فارغ التحصیلان و اساتید خصوصا دانشگاه علامه در بیرون از دانشگاه کارکردی دانشگاه تعریف کرده بودند. آقای شریعتی به دلیل اینکه هیچ اعتقادی به آزادی آکادمیک نداشت و نه تنها این اعتقاد را نداشت، حتی نرم‌های پذیرفته شده ای که قبل‌تر وجود داشت در مورد تصمیم‌گیری‌های علمی گروه‌ها و حتی سازوکارهای داخلی که بر اساس قوانین خود دانشگاه در حوزه اداری مالی وجود داشت، در حوزه اداری خوابگاه وجود داشت، در حوزه انتخاب اعضای هیئت علمی وجود داشت، علارغم همه این که اونها از استانداردهای بالای آکادمیک در دنیا برخوردار نبودن، اما قاعده بازی بود که میشد در داخل یک دانشگاهی در جمهوری اسلامی نوشته بشه. متاسفانه آقای شریعتی در این 8 سال قاعده بازی مرسوم جمهوری اسلامی رو هم در حقیقت قاعده رسمی که در سایر دانشگاه وجود داشت به رسمیت نمیشناخت. هیچگاه حاضر نشد تا نظر از هیئت علمی یا نظر کسانی که در حوزه تخصصیشون دارن فعالیت میکنن برای بهبود عملکرد و کارهای دانشگاه بپذیره. و در حقیقت دانشگاه رو شبیه یک پارگان کرده با توجه به سابقه نظامی که ایشون داشت.
آقای کهالزاده، عمل کرد آقای شریعتی چه تأثیری بر رشته های علوم انسانی در دانشگاه علامه گذاشته بود؟
بعد از سال 88 شاهد یک شروع کردی در نظام سیاسی کشور در مورد علوم انسانی هستیم. آقای شریعتی تلاش کرد که این روی کردی که در مورد علوم انسانی هست رو در دانشگاه علامه در حقیقت اجرا بکنه. اون روی کرد به این معنا هستش که علوم انسانی رو و اون چیزی که ما به عنوان دانشجو در این دانشگاه خوندیم رو محصول تمام کمال غرب میدونه و هیچ شأنی برای اون علوم به اساس علمی قائل نیست و اون روی کرد در مورد علوم انسانی میگه که ما اگه بخوایم در حقیقت تغییر جدی وجود بیاریم و الگویی برای پیشرفت بسازیم بایستی از علوم انسانی شروع بکنیم و بنابراین بدون هیچ پیشینه‌ای همچون غرب می‌دونیم علوم انسانی در غرب سابقه چند صد ساله داره و حاصل رنج و تلاش دانشگاه‌ها، مراکز علمی و دانشمندان بزرگی. رویکرد جدید به علوم انسانی به نفی کامل این دستاوردها و در حقیقت تلاش برای تولید یک دانش موهومی که مشخص نیستش که اون چجوری می‌خواد شکل بگیره می‌پرداخت و بنابراین رویه‌های علمی که برای تولید این دانش بود رو از بین برده بود بدون اینکه قادر باشه یک نظم جدید و یک دانش جدید و یک متد جدیدی رو در حوزه‌های خصوصا مثل جامعه شناسی و حوزه اقتصاد به جای اون بیاره. و آقای شریعتی آنگونه که در دهه 70 در دوره چند ساله‌ای که معاون دانشجویی بود نام بدی از خودش به جای گذاشت و بین دانشجویان اساتید و کارمندها، حالا به عنوان رئیس دانشگاه این بدنامی و این رفتار نامناسب خودش رو ادامه داده بود. به درستی ما نمیتونیم ارزیابی بکنیم که عملکرد آقای شریعتی طی 8 سال گذشته تا چه اندازه به حوزه علوم انسانی کشور و این دانشگاه بسیار مهم لطمه زده.
حسین سلیمی، سرپرست جدید دانشگاه علامه، چه کارنامه‌ای داره؟ خودش به خبرگزاری ایسنا گفته که حاکم کردن جو آرامش و دوستی بیشتر میان اعضای هیئت علمی و دانشجویان از برنامه‌هاشه. چقدر فکر می‌کنید که آقای سلیمی در این راه موفق باشه؟
انتخاب آقای سلیمی به عنوان کسی که مدارج علمی رو به درستی در داخل داره، بهترین دانشگاه کشور دانشگاه تهران طی کرده و صاحب یک خوشنامی و عملکرد خوبی در انگامی که آقای سلیمی معاون دانشجوی دانشگاه بودن، رفتارشون با دانشجوها و کارمندها و اعضای هیئت علمی یک نام خیلی خوشی رو برای ایشون در حقیقت همراه داشته که خوشحالی و خرسندی همه رو با انتخاب ایشون در پی داشت. این رویکرد میتونه در حقیقت که امیدی ایجاد بکنه دانشگاه به این که دانشگاه به سمت ثبات بره، برگرده در حقیقت مسیر تصمیم گیری و تصمیم سازی علمی برگرده به مسیر گذشته خودش و رویه های غلطی که حاکم بوده یا رویه های استانداردی که دانشگاه برای کارکرد خودش داشته رو اینا رو همه رو اصلاح بکنه. آقای سلیمی که از استاد شناخته شده دانشگاه علامه و یکی از چهره های شناخته شده دانشگاهی در حوزه روابط بین الملل هستند، ایشون چه در داخل دانشگاه چه در خارج دانشگاه بسیار فرد خوشنامی هستند. از اطلاعاتی که من دارم یک جو بسیار خوشبینانه نه تنها بین دانشجوها بلکه بین فارغ التحصیلای مثل بنده که این افتخار رو داشتم با آقای دکتر سلیمی به عنوان دبیر انجمن دانشگاه علامه مدتی همکاری بکنم و این جو رو شاهدش هستم که برگشته و خوشحالی و خوشبینی برگشته. آقای سلیمی به استقلال دانشگاه، به در حقیقت شأن انسانی یک دانشجو و در حقیقت به کارکرد دانشگاه به عنوان نهاد تولید کننده علم و به اهمیت علوم انسانی به خوبی واقف هستند و خودشون در این حوزه تلاش کردند و خودشون جزو کسایی بودن که در این عکس‌ها گذشته زیان دیدن و مورد اذیت و آزار قرار گرفتن. امیدوار هستم که آقای دکتر سلیمی با توجه به سابقه‌شون و شناختی که از ما دانشگاهی دارن و مناسب دانشگاهی دارن بتونن ثبات رو به دانشگاه برگردونن و دانشگاه علامه رو به جایگاه واقعی خودش به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاه‌های علوم انسانی و به حقیقت بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور جایگاه رو به دانشگاه علامه برگردونن.
پاسخهای هادی کهالزاده، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی بود، به همکارم فرین عاصمی.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
علاوه بر این اگر به وبسایت ما radiofardo.com مراجعه کنین، خبرها و گزارش‌ها و مقاله‌هایی می‌بینین که مجال پخش اونها از رادیو وجود نداره، و اگر هم به صفحه فیسبوک ما سر بزنین که بیش از 457,000 عضو داره، میتونین علاوه بر خبرهایی که اونجا هم منتشر میشه، نظر و دیدگاه اعضای فیسبوک رادیو فردو رو هم ببینین و بخونین و اگر دوست داشتین در این بحث‌ها شرکت کنین. اما گفتگوی پایانی این مجله صبحانه با خبر، حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و فعال مدنی زندانی که 24 روز است در اعتصاب قضا به سر میبرد، روز یک شنبه با نوشتن نامه‌ای به آیت الله علی خامنه ای مسئولیت مرگ احتمالی خود و مادرش را به عهده مسئولان جمهوری اسلامی دانست. زلیخا موسوی مادر حسین رونقی ملکی در حمایت از فرزندش از 14 روز پیش در خانه خود در شهرستان ملکان در استان آذربایجان شرقی دست به اعتصاب قضا زده است. حسین قویمی در گفتگو با پدر حسین رونقی ملکی در شهرستان ملکان ابتدا از وضعیت فرزندش که در بیمارستان به سر میبرد پرسیده است. احمد رونقی ملکی:
من امروز حرکت میکنم تهران، اگر بشه چون اطلاعی از وضعیت حسینم ندارم، به نظرم امروز 25 روزه یا 24 روزه در اعتصاب قضاست. اون روزم بیمارستان آورده بودم، وضعیتش وخیم بوده و تد و میرم پیگیریش، هم در مورد مرخصیشون هم در مورد بیمارستانش، ببینم چی میگم.
آخرین باری که پسرتون حسین رو دیدین کی بود و در چه شرایطی بود؟
ما آخرین باری که حسین دیدیم همون روزی که در زندان اوین خونریزی گواری شکلی کرده بود. ایشون رو آورده بودن بیمارستان، به ما اطلاع دادن، ما رفتیم اونجا هم دیدیم وضعیتشون وخیمه، زیاد حالش هم خوب نبود.
هفته پیش
چه از نظر گوارشی، از نظر کلیوی، از نظر کلستاد و مشکلات دیگر مواجه بوده و یه گوش هم راستش کم شنوا شده. سوال هم کردم جواب نداد در این مورد. حالا من بگیرم ببینم چرا با این مشکلم مواجه شده.
آقای احمد رونقی ملکی، شما در مورد پسرتون حسین آیا با مقام‌های قضایی یا مسئولان هم صحبت کردین و پاسخ اونها چی بوده؟
من نامه‌هایی فرستادم و صحبت کردم، پیگیرم هستم، فردا میگم تهران باز پیگیری خواهم کرد.
ولی پاسخشون چی بوده مقام‌های قضایی در مورد پیگیری‌های شما؟
چون قرار فردا بریم نتیجه بدن و بخواد نتیجه میرم تهران، الان نمیتونم چه جوابی بهم بدم، ولی قراره که فردا بریم جواب بدن، حالا برم ببینم چه جوابی میدم.
پسرتون حسین هم نامه‌ای نوشته به آیت الله خامنه‌ای و گفته که مسئول جان خودش و مادرش خانم شما رو مسئولان نظام معرفی کرده. وضعیت خانمتون در چه حاله؟
خانم من اعتصاب قضا هستش، وضعیتش هم زیاد خوب نیست. اعتصاب قضا هست تا اون روزی که حسین اعتصابش بشه کنه، تا مسئولین توجه کنن، تحت درمان قرار بدن، مرخصی استعلاجی بدن، ببینیم چی میشه.
حالا شما از مسئولین و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی چه درخواست و تقاضایی دارین؟
من چندین بار از مقامات جمهوری اسلامی نامه‌ها فرستادم، رسانه‌ها درخواست کردم، چه درخواست کمک کردم برای فرزندم، کسی نشده که به من جواب بده، کسی نشده که توجه کنه. ایشونم یک انسان اونجا داره شکنده میشه، داره خونریزی گوارشی داره، ناراحتی کلیوی داره، یه کلیش از کار افتاده. من از رئیس قوه قضاییه، از رئیس مجلس، از رئیس کمیسیون حقوق و شهر جمهوری اسلامی آقای لاریجانی، از رئیس قوه قضایی آقای لاریجانی، از رهبر انقلاب، از دادستان محترم، همه مسئولین خواستارم توجه کنند. آقای حسن روحانی رئیس محترم جمهور پاسدارم توجه کنه، حداقل قانون را اجرا کنند، اون قانون اساسی که به مردم حق داد طبق اون قانون رفتار کنند، به زندانی هم حق داده، به مردم هم حق داده، قانونم میگه که کسی که توان کشیدن زندان را نداشته باشه نباید این را در زندان نگه داشت. پسر من موقع 23 سال زندان رفت، سالم رفت زندان. چرا باید پسر من کلیش را از دست بده کس جوابگو نباشه؟ چرا پسر من خونریزی بوارشی پیدا کنه کس جوابگو نباشه؟ حکمی که صادر شده به ایشون حکمشون قانونی نیست. قاضی که پرونده را باید بررسی کنه به حکم بده. هیچ 13 ماه لازم مونده، هیچ گونه اعتراف نکرده بود، هیچ گونه مشکلی نبود، حتی فرزند من نبوده. با کدام نداره که این حکم را دادن؟ من این حکم قبول ندارم. این حکم عادلانه نیست. باید میرفت حکم دیوان بررسی میشد ولی نگذاشتن تا حکم بره دیوان. من از رئیس بومه قضایی خواستارم به این پرونده رسیدگی کنن، بره دیوان بررسی بشه، ببینن آیا چه کاری کرده فرزند من، چه کار کرده 13 ماه ایشون رو زیر شکند کلی هاش کرده که الان هم اجازه درمان ندن.
احمد رونقی ملکی بود، پدر حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال مدنی زندانی، که در مورد وضعیت اعتصاب غذای خودش و مادرش با همکارم حسین قویمی گفتگو میکرد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان با هم تصنیف دلی در آتش رو بشنویم از آلبوم بیقرار با صدای علیرضا قربانی. آهنگساز این آلبوم مهیار علیزاده است و شعر از هوشنگ ابتهاج. برای شما، شمایی که صدای ما رو میشنوین، روز و روزگار خوب و شیرینی رو آرزو میکنم.
در آن شب